ساعت 11 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در سیل‌های چند روز اخیر در ایران 32 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا 25 شخص و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. و بحرین و عربستان به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. بر پایه گزارش‌ها برخی از مناطق تهران به دلیل بارش شدید دچار آب گرفتگی شده و نیروی انتظامی برخی از بزرگراه‌ها و جاده‌ها را مسدود کرده است. در سیل‌های چند روز اخیر در ایران 32 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران خبر داد که رانش زمین به طول 7 متر و عرض 5 متر در جاده کن رخ داده است. به دنبال این رویداد رئیس مرکز اطلاعات پلیس راهور تهران بزرگ از مردم خواست که در این مسیر تردد نکنند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارتش و سپاه پاسداران خواست برای تخلیه آب در مناطق سیل زده کمک کنند.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو زمینه ارتش و سپاه توانمندی بسیار خوبی دارن، هم توانمندی مهندسی بسیار خوبی دارن و هم برای تخلیه آب به هر حال اونا امکانات خوبی رو در اختیار دارن. البته بقیه دستگاه هم باید همه امکاناتشون رو بیارن در این زمینه و سریعتر آب تخلیه بشه. این قدم اول هست در اونجا.
بنابر گزارش‌ها همچنین از گردنه قوچک و بزرگراه ارتش به سمت سوهانک و پل استخر به سمت گردنه قوچک و همچنین محدوده طلو به سمت لواسانات نیز توسط پلیس مسدود شده. از روز دوشنبه هم همه رستوران‌ها و مراکز خدماتی رفاهی که در بستر رودخانه‌های درکه دربند، لواسان و فشم قرار دارند تخلیه شدند. در همین حال تازه‌ترین خبرها یک قایق حامل نیروهای داوطلب مردمی در گمیشان که برای ایجاد سیل بند اعزام شده بودند شامگاه سه‌شنبه واژگون شد. شماری از منابع خبری تعداد سرنشینان را 17 نفر و شمار دیگر تا 26 نفر اعلام کردند. این صدای ویدیویی در همین بار است که دقایقی پیش خبرنگاران در محل در توییتر منتشر کردند.
جو سلام، چند نفر بودین داخل قایق؟
نمیدونم.
چند نفرشون پیدا شدن؟
5-6 نفر رو میدونم.
ظاهرن چند نفر مفقود شدن، درسته؟
4 تاش اومدن بیرون.
الان حال شما خوبه؟
یه نفرم خودم دارم میبینم.
خدا رو شکر.
اگه خبری بود
کسی رو دیده بودی کنارت بود تو
تکمیلیشو بهت میگم.
آره میدیدیشون؟
ما دو نفری هم دیگه رو گرفتیم اومدیم، یکی گرفت ما رو با آورد بیرون.
این صدای ویدیویی بود که در فضای مجازی منتشر شده. به نظر می آمد که با یکی از سرنشینان این قایق صحبت می شد. هلال احمر می گوید این قایق 17 سرنشین داشته و 5 نفر از آنها زنده پیدا شدند. با این حال کانال روزنامه ایران اعلام کرده که اکثر سرنشینان پیدا شده و در حال حاضر 2 یا 3 نفر مفقود هستند. به محض اینکه خبر بیشتری درباره واژگون شدن این قایق در گمیشان به دست ما برسه شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. اما با توجه به رخدادهای اخیر در ایران و وقوع سیل، همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، و جنبه‌های مختلف این رویداد رو و واکنش به اون رو بررسی کرده.
ملاحظه بفرمایید، عدم آمادگی ما برای مقابله با بحران سبب شده که آن چیزی که معمولاً یک نعمت آسمانی است، یعنی باران برای کشور خشکی مانند ایران، تبدیل به نقمت و مصیبت و بلا بشه. ملاحظه بکنید که در کشورهای پیشرفته پیشبینی بحران و یا مقابله با بحران به توسط پیشگیری ها انجام میشه و اینکه قبل از وقوع بحران مقدماتی رو فراهم میکنن. ما درست در بحران، در داخل بحران، در عمق بحران که واقع میشیم به فکر پیشگیری میافتیم و خب اینجا بسیار کم و بسیار دیر انجام میشه. مسلماً این بودجه ها کافی نیست. یکی از مقامات خودشون دیروز در رادیو تلویزیون ایران گفتن که الان 350 میلیارد تومان در شمال خسارت وارد شده و ایشون گفتن با 10% این بودجه قبلا با لایروبی رودخانه ها و جلوگیری از تخریب جنگل ها و آبخیز ها میشد جلوی این مصیبت و واقعه رو گرفت. با 10% این بودجه‌ای که ما الان باید صرف بکنیم با از دست دادن هموطنانمون. الان اظهار داشتن که سیاه نمایی و اظهار عجز کردن و اینها مجازات داره، ولی گفتن حقیقت که نباید مجازات داشته باشه. حقیقت مطلب اینه که ما اهمال کردیم، جنگل ها رو از دست دادیم، آبخیز ها رو از دست دادیم و بعد در ساحل رودخانه ها آمدیم، ساختمان های چندین مرتبه ساختیم و آب جایی رو نداره که بگیره. رودخانه خشک شیراز رو که شهر اولین دانشگاه بنده بود، شهر زیبا و بین المللی، این رودخانه رو آمدیم تبدیل به پارکینگ کردیم. خب معلومه که 200 ماشین رو سیل میاد در دروازه قرآن از بین میبره. وقتی که بنده میگم حتما محصول دست و فکر و تفکر و عدم برنامه ریزی خودمون رو میگیریم، به گردن طبیعت میندازم، میگم در یک روز و اندازه نمیدونم 6 ماه بارون اومد. تمام اینها درست، در اروپا چقدر بارون میاد، حتی اکثر خسارتی که میزنه مثلا رودخانه خود ورم میکنه، یه ماشین دو ماشین بمیره متاسفانه، یه نفرم.
آقای کهرم یک سوالی، چرا ما هیچ وقت در ایران شاهد این نبودیم که زمانی که میخواد چون این اتفاقی بیفته، که به هر حال دستگاه‌هایی وجود دارند که پیشبینی میکنن، مثل هواشناسی که احتمال طغیان رودخانه ها هست، بارندگی رو میزانش رو میدونن، اینها رو میدونن، هیچ وقت در قالب مثلا پیامکی این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار نمیگیره که اونها بتونن از این اطلاعات استفاده کنند و راهکارهای ایمنی به این صورت بهشون اطلاع داده نمیشه یا هشدار داده نمیشه، در صورتی که در موارد دیگه مسائل و مناسبات سیاسی اجتماعی ما ببینیم که از پیامک مخابرات ایران خیلی گشاد دستانه استفاده میکنه.
بنده خیلی رک و صریح این رو عرض میکنم که به خاطر اینکه مقامات و حضرات مثلا در سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری که حفظ آبخیز ها هم جزء وظایفشون هست، اینها فکر میکنن که این گونه خسارات منحصرا به آبخیز ها وارد میشه، به جنگل ها وارد میشه و ارزشی برای جنگل ها قائل نیستن. ولی وقتی که همگانی میشه، به مردم خسارت میزنه، شهرها رو داغون میکنه مثل آقلا، در این صورت این دیگه از دستشون خارجه و حتی اعلان خطر و فرستادن اسمس و غیره هم حاصلی نداره. تا وقتی که ما فکر میکنیم این گونه حوادث صرفاً حاصل وقایع طبیعی است و دست ما در اونها دخالت نداره، و از همین هست، آش همین است و کاسه همان، در حالی که علم امروز آمده و مشخص کرده که ما وقتی که در طبیعت دخالت میکنیم، جنگل ها رو از بین میبریم، آبخیز ها رو داغون میکنیم، درخت ها رو میندازیم، مراتع رو با بیش از 4 برابر گوسفند ها چرا میدیم، نتیجهش اینه، خیر و شر هر عمل که از دست ما سر میزند مزد آن امروز و فردا پشت در میزند. این با علم مطابقت داره.
آقای کرم، از طرفی خب کارشناسانی هم هستند که اگر ملاحظه کرده باشید اعتقاد دارند که تمام این رو نمیشه بگیم که همه چیز تقصیر مسئولان کمکاری اونهاست یا تقصیر بیتوجهی شهروندان به مسئله محیط زیسته، و روبروی این قضیه دیگه ای رو قرار میدن و میگن که اقلیم داره تغییر میکنه، یعنی اقلیم ایران داره تغییر میکنه، شرایط جویش داره تغییر میکنه، بحث هایی که هست حالا در سطح کارشناسی در خصوص گرمایش زمین، تا چه اندازه این مسئله واقعا دخیله و این مسئله تأثیر میگذاره و از طرفی تغییر اقلیم چیزیه که ما باید خودمون رو باهاش وقف بدیم.
خیلی جالبه، ولی اگر تغییر اقلیم رو هم ما قائل باشیم و باور بکنیم تغییر اقلیم در اثر چیه؟ چرا اینقدر مجامع بین المللی تشکیل جلسه میدن و از ما، از مردم، از کشورهای جهان، از رهبران جهان میخواهند که مثلا سوختهای فسیلی رو کاهش بدن؟ چرا اینقدر اخطار میدن در زمینه گرمایش زمین؟ آیا اون پیشبینی هایی که کردن، یعنی این که این وقایع و سیلاب ها و طوفان های دریایی به کرات اتفاق میفته و حجمش هم زیاد میشه، آیا این حقیقت نداشته؟ یه پیشبینی علمیه. اونهایی که تصور میکنن همه چیز دست طبیعتی، بیان و اروپا رو مقایسه بکنن با بنگلادش. سیل هایی که در اروپا میاد کنترل میشه، مهار میشه، داخل رودخانه ها میشه، به خاطر اینکه رودخانه ها لایروبی میشه و در آب در مسیر صحیح میفته و به دریا میریزه. ولی در بنگلادش اینقدر چرا کردن، اینقدر درخت ها رو زدن که باران روی زمین لخت میریزه و بعد سرازیر که میشه میبینید 10,000 نفر بی خانمان میشن و متاسفانه تعداد زیادی از بین میرن. اینها آینه ایست در مقابل ما. اگر بنده رو تحت فشار بذاریم که بگم چند درصد اینها حاصل طبیعت، چند درصد محصول دست انسان، بنده عرض میکنم حدود 95%ش دست انسان هست. تخریب ها، عدم تصمیم گیری ها که انجام داده این در ایران مقصرن و شاید 5%ش هم دست طبیعت بود.
تحلیل اسماعیل کهروم رو میشنیدید، کارشناس محیط زیست در تهران. 23:11 شب هست. شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خزانه داری آمریکا امروز شماری از اشخاص حقیقی و شرکت‌های در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی رو به فهرست تحریم‌های خود افزود و دلیل اون رو انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران عنوان کرد. بر پایه اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم‌ها شامل 25 شخص و نهاد می شود، از جمله شرکت های سوری در این سه کشور که با سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در ارتباطند. در فهرست تحریم ها همچنین نام چندین بانک و مؤسسه اقتصادی نیز آمده، مانند بانک انصار، صرافی اطلس و شرکت ایرانیان اطلس. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفته سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران همچنان در صددند تا با گریز از تحریم ها، به گفته او، حکومت ایران برای تامین مالی تروریسم و بی‌ثبات کردن خاورمیانه کمک کنند. بحرین و عربستان سعودی به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که از طرف خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد، این اقدام آمریکا نقض قوانین بین‌المللی خوانده شده است. وزارت خارجه بحرین هم در پیامی توییتری این تصمیم دونالد ترامپ را تأسف‌بار خوانده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن دستورالعمل حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را امضا کرد. نتانیاهو با استقبال از این تصمیم دونالد ترامپ گفت باید حدود نیم قرن صبر می‌کردیم تا پیروزی نظامی ما به یک پیروزی دیپلماتیک تبدیل شود. We would have to wait nearly half a century until this moment here in this room to translate our military victory into a diplomatic victory. روسیه، آلمان، فرانسه و ترکیه نیز گفتند با تکیه به قطعنامه‌های سازمان ملل، حق حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت نمی‌شناسند. اسرائیل در جنگ شش روزه 1967 بخشی از بلندی‌های جولان را اشغال و در سال 1981 الحاق آن به خاک اسرائیل را اعلام کرد. این خبر ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر نظری دارید، خبری دارید، پیشنهاد و انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 2042-02-21-12-21-12 و خصوصا درباره رخدادهای اخیر سیل در نقاط مختلف ایران میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. تازه ترین خبر از ایران، واژگونی قایق داوطلبان مردمی در گومیشان و ناپدید شدن شماری از سرنشینان اون هست. گفته شده که شماری از منابع خبری تعداد سرنشینان رو 17 نفر، شماری دیگر تا 26 نفر هم اعلام کردند درباره این رخداد در استان گلستان. شمار مفقودان هم هنوز مشخص نیست. هلال احمر میگه که 5 نفر از اونها پیدا شدند. شبکه خبر میگه شمار مفقودان 2 تا 3 نفر هست. در بخشای بعدی خبری حتما بیشتر در این باره خواهیم گفت. همراه ما بمانید.